اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا 24 سپتامبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. امید همه به سلامت باشید. نتایج امتحان کنکور سال 1399 خورشیدی برای شامل شدن به تحصیلات عالی و مسلکی اعلام گردید. در زمینه گزارش های مفصلی را از این برنامه میشنوید، اما نخست همکارم قدیر مشرف مشروع اخبار را پیشکشتان میدارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقام ها در اروزگان گفتند که طالبان 28 پلیس را پس از آن که در ولسوالی گیزاب تسلیم شدند به قتل رسانیدند. زلگه عبادی سخنگوی والی اروزگان امروز پنجشنبه 24 سپتامبر به صدای امریکا گفت که اجساد این منصوبان پلیس را بزرگان قومی شب گذشته به مرکز ولسوالی انتقال دادند که صبح امروز دفن شدند. با گفته آقای عبادی، طالبان به این سربازان وعده داده بودند که پس از تسلیمی می توانند به خانه هایشان برگردند. ولسوالی گیزاب از دو هفته به این سو در محاصره طالبان قرار دارد که هم‌اکنون نیز نبرد میان نظامیان مستقر در مرکز ولسوالی و جنگجویان طالبان در جریان است. سکات میلر فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفته است در حالی که حملات طالبان بیشتر شده اما نظامیان افغان به خوبی دفاع کردند. آقای میلر در سفرش به ولایت قندهار گفته است که طالبان باید خشونت ها را کاهش دهند. دفتر مطبوعاتی والی قندهار در اعلامیه به نقل از جنرال میلر گفته است که تمام جهان متوجه این وضعیتند و باید خشونت ها کاهش یابد. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان، محمد یاسین زیار لویدرسیز وزارت دفاع و جنرال سکات میلر فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع به منظور ارزیابی وضعیت امنیتی روز چهارشنبه به قندهار سفر کرده بودند. بر بنیاد اعلامیه، محمد یاسین زیار لویدرسیز افغانستان نیز گفته است که طالبان به شمول ماین‌گذاری‌ها حملاتشان را افزایش داده و از مذاکرات جاری سوء استفاده می‌کنند. صنف صرافان غزنی امروز به دلیل آنچه آن را اخاذی از سوی گروه های مجرمین و سرقت شدن پولهایشان در داخل و حومه شهر می خواندند دست به اعتراض زده و از کار دست کشیدند. محمد آقا احمدزی رئیس اتحادیه صرافان ولایت غزنی گفت که پلیس صلاحیت لازمی برای گرفتاری سارقین را ندارد و با گذشت دو سال از قضیه اختطاف اعضای خانواده یک صرافین ولایت تا حالا عاملین آن گرفتار نشده است.
حکومت محلی غزنی تقاضا و خواهش جدی عمل می‌آید تا در تامین امنیت صرافان، تجاران، صاحبان شرکت و سرمایه‌داران سعی و تلاش جدی نموده و جلوی فرار سرمایه‌ها از کشور عزیز ما گرفته شود.
صرافان غزنی گفتند که در وحشت زندگی می‌کنند و بارها پول‌های آنان هنگام خروج از مارکت صرافی سرقت شده است. اما احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی ادعاهای صرافان را رد کرده و گفت که تلاش های نیروهای امنیتی برای حفظ جان و مال صرافان بیشتر از هر وقت دیگر شده است. قرار خبر دیگر به دنبال ربوده شدن رئیس اتحادیه صرافان در بلخ از سوی مردان ناشناس مسلح، ده ها دکاندار و صراف مزار شریف به خاطر آنچه بی‌توجهی حکومت و نهادهای امنیتی می‌خوانند به جاده ها برآمدند و خواستار رهایی وی شدند. جزئیات از میرویس بیژن.
معترضان به روز پنجشنبه 3 میزان با جاده ها ریختند و شعار عدالت خواهی و بیکفایتی مقام های محلی در ولایت بلخ را سر دادند. حاجی ایوب از معترضان مزار شریف می گوید تا زمانی که سرنوشت رئیس اتحادیه خبر در دست نباشد دکانهایشان را باز نخواهند کرد.
مقامات دولتی هم به ما وعده ها دادند. ما امروز کفایت مارکت هم قایم است، سرای شاهزاده هم قایم است. تا زمانی که سرنخ از جناب حاجی صاحب پیدا نشه ما دکانهای خود را باز نمیکنیم.
پلیس بلخ میگوید که تلاش ها برای پیدا کردن عاملان این رویداد آدمربایی در این ولایت ادامه دارد. با این حال بشیر توحیدی معاون مقام ولایت بلخ از تلاش های یک عیت از مرکز کشور جهت شناسایی و بازداشت این رویداد خبر می دهد.
نیروهای امنیتی و کشفی را ادایت دادیم جدا که قضیه را دنبال بکنه. تحت فانمی تا حادثه ناگوار پیش آمد که ما در مساعدت اول کار را شروع کردیم. انشاءالله که یک نتایجی هم رسیدیم، اما وقتی که مسائل کشفی هست، استخباراتی هست، ما نمیخوایم که برای شما بیشتر وضاحت بتون.
بدن بال این رویداد آدمربایی حدود 1000 دکان در 15 مارکت تجارتی در مزار شریف مسدود شده است.
وزارت صحت عامه افغانستان هشدار داده است که اگر نکات صحی مراعات نشود، با سرد شدن هوا موج دوم ویروس کرونا در راه خواهد بود. آمار این وزارت نشان می‌دهد که شمار مجموعی واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 39170 نفر رسیده و تاکنون 1451 تن دیگر هم جان خود را به خاطر ابتلا به این ویروس از دست داده و 32619 بیماری کووید 19 دوباره سلامتیشان را به دست آوردند. بر اساس آمار پنتون آمریکایی جانز هاپکینز، این ویروس تا روز پنجشنبه 24 سپتامبر بیش از 31,887,000 نفر را مبتلا کرده و اضافه از 987,000 تن دیگر را به کام مرگ فرستاده که بیش از 200,000 نفر فوتی در ایالات متحده ثبت شده است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از عملکرد برخی از شبکه‌های اجتماعی عمده گفت که برخی از این شبکه‌ها فعالیت‌های ریاست جمهوری آمریکا را محدود می‌کند، اما به رهبر رژیم ایران اجازه می‌دهد آزادانه به نشر مطالب به گفته دونالد ترامپ زننده و نفرت انگیز ادامه دهد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
دونالد ترامپ در نشستی درباره محافظت از کاربران شبکه‌های اجتماعی در برابر سوء استفاده که با حضور لوی سارنوال آمریکا و لوی سارنوالان ایالتی برگزار شده بود گفت در سالهای اخیر یک گروه کوچک از پلتفرم قدرتمند عرصه را بر تجارت و ارتباطات در آمریکا تنگ کرده‌اند. آقای ترامپ گفت که به عنوان مثال تویتر پست‌هایی را که نظرات محافظه‌کاران را منعکس می‌کند همواره محدود می‌سازد، حتی پست‌های رئیس جمهور ایالات متحده را، در حالی که همزمان اجازه می‌دهد رهبر ایران آزادانه مطالب زننده، تنفر یهود ستیزانه و حتی تهدید به مرگ را منتشر کند. حضور فعالانه مقامات جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی از جمله تویتر در حالی که آن را برای مردم ایران فیلتر کرده‌اند، پیش از این بارها مورد اعتراض و انتقادات مقامات ایالات متحده قرار گرفته است.
سازمان عفو بین‌المللی میگوید که هزاران مهاجری که توسط پلیس از رفتن به اروپا متوقف شده و دوباره به سواحل لیبیا برگشت داده شدند، امسال پس از آن که از مراکز نگهداری غیررسمی مهاجرین توسط شبکه نظامیان وفادار به حکومت لیبیا بیرون کشیده شدند، ناپدیدند. این نهاد ناظر حقوق بشری امروز گفت که گروه‌های متخاصم مقامات شرق لیبیا چندین هزار مهاجر را بدون تکمیل مراحل قانونی و یا فرصت دادن به آنها برای دفاع از دلیل اخراجشان به زور اخراج کردند. عفو بین‌المللی میگوید که حدود 8500 مهاجر به شمول زنان و کودکان در سال 2020 میلادی توسط نیروهای لیبیا در مسیر سفر آبی به اروپا متوقف شده و برگشت داده شدند. انجمن مسلکی ژورنالیسم هنگ کنگ در برابر محدودیت‌های جدیدی که کی میتواند جریان مظاهرات را پوشش دهد اعتراض کرده، میگوید حکومت هیچ حقی ندارد مشخص سازد که کی خبرنگار است و کی نیست. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
از زمانی که چین در ماه جون قانون امنیت ملی بیجینگ را در هنگ کنگ وضع کرد، این قوانین به عنوان فرسایش بیشتر در آزادی مطبوعات قلمرو نیمه خودمختار چین مورد انتقاد قرار گرفته است. پلیس میگوید که تنها افراد ثبت شده در حکومت و یا اعضای شناخته شده بین المللی و منابع با اعتبار خبری خارجی در جریان مظاهرات به عنوان خبرنگار شناخته خواهند شد. مقامات امنیتی هنگ کنگ هدف این اقدام را دور ساختن به گفته آنان مشکل تراش ها از صحنه مظاهرات است که به عنوان خبرنگار حضور می‌یابند. پلیس می‌گوید که این افراد کارکرد نیروهای امنیتی را در برابر مظاهره کنندگان در چند ماه اخیر مختل ساخته و برخی اوقات اعتراضات ضد دولتی را به خشونت کشانیدند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک میگوید که قبل از برگزاری رقابت‌های المپیک توکیو در جولای 2021 صدها میلیون دوز واکسن ویروس کرونا در دسترس قرار خواهد داشت. آقای باخ در صحبت دو روزه آنلاین با مقامات حکومت ژاپن روی چگونگی برگزاری این رقابت‌ها که به خاطر شیوع ویروس کرونا در 2020 به توقف افتاد بحث خواهد کرد. رئیس کمیته بین‌المللی المپیک میگوید که با کارشناسان طبی که او ارتباط گرفته میگویند واکسین ها در اوایل سال 2021 قابل دسترس خواهد بود. توماس باخ با این مسئله اخلاقی که تطبیق واکسین قبل از کارمندان صحی و افراد آسیب پذیر به ورزشکاران جوان تطبیق شود مجادله نکرد. مقامات کشورها گفتند با دسترس قرار گرفتن واکسین نخست به کارمندان صحی و افراد آسیب پذیر تطبیق خواهد شد. و امارات متحده عرب پس از 6 ماه تعلیق صدور ویزا به سیاحان به دلیل شیوع ویروس کرونا صدور ویزا را برای آنها سر گرفت. خبرگزاری دولتی امارات روز پنجشنبه 24 سپتامبر گزارش داد که صدور ویزا سر از امروز آغاز شده است. اداره تثبیت هویت و شهروندی فدرال امارات این تصمیم را بخشی از کاهش محدودیت‌های بیماری کووید 19 و تلاش برای حمایت از برنامه‌های بهبود اقتصاد خوانده است. هر 6 کشور عربی خلیج فارس منع رفت و آمد داخلی و محدودیت‌های داخلی ناشی از شیوع ویروس کرونا را لغو کردند. اما محدودیت در اجتماعات و سفرهای خارجی در این منطقه تولید کننده ای نفت هنوز پابرجاست. ویروس کرونا تا کنون بیش از 800 هزار را در کشورهای خلیج فارس مبتلا ساخته و جان بیش از 6800 نفر را گرفته است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوستان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه شما را به گزارش های این بخش جلب می دارم. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که حکومت افغانستان به اراده مردم به میان ننیامده و آن را به رسمیت نمی شناسند. اما حکومت افغانستان می گوید که مشروعیت خود را از مردم افغانستان به دست آورده. وزیر چتر جمهوریت با گروه طالبان مذاکره می کند. نجیب خلیل دیدگاه های مختلفی را در مورد اظهارات این سخنگوی طالبان طی گزارش تهیه کرده است که به توجه رسانیده می شود.
در حالی که هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان برای مذاکرات صلح در قطر هستند، طالبان هنوز هم به طرز دید خود از حکومت افغانستان ادامه داده و میگویند که آن حکومت به اراده ملت نیامده، مشروعیت ندارد و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
ما حکومت کابل را به رسمیت نمی‌شناسیم. هیئتی که اینجا آمده، هیئت متشکل از چند جهت هاست. صرف حیات اداره کابل نیست
که شامل اعضای حکومت افغانستان هستن. اینا
ما سابق گفتیم که ما با همه جهت های افغانی میخواییم بچینیم و اداره کابل یک از جهت ها میباشد.
اما حکومت افغانستان میگوید تیم مذاکره کننده افغانستان زیر چتر جمهوریت در این مذاکرات اشتراک دارد.
طالب باید ایره قبول کنه که طرفشان جمهوری اسلامی افغانستان است. تیم مذاکره کننده افغانستان زیر چتر جمهوریت با طالبان مذاکرات میکنه. این نظام مشروعیت از مردم خود گرفته.
از جانب دیگر چنین به نظر میرسد که طالبان در حال حاضر قصد آتش بس را ندارند و میگویند که دلیل نشست ها دریافت رای حل برای آنچه آنها عملیات میخوانند میباشد.
امارت اسلامی افغانستان که امریکا تقریبا از یک سال پیش بیش نشست ها داشتن سر میز در میدان جنگ هم جریان داشت، لیکن نهایتا به یک نتیجه رسیدیم. دیگه در هر جایی که هست من فکر میکنم شاید این نشست ها سر میز به این خاطر میشه که امو عملیات بر از او یک راه حل پیدا شوه.
پس حملات ادامه داره و برای رسیدن به اهدافتان باید افراد بی‌گناه در افغانستان کشته شود تا اینکه شما به اهدافتان برسید، بله؟
نه خیر، تعبیر شاید از هر کس تعبیر خودش باشه و برداشت خود از هر کس است. اما طور است که در اینجا جنگ یک طرفه نیست، از هر دو طرف جنگ جریان داره. هر دو طرف یک دیگه در بایشان کشته میشه. دیگه جنگ به خاطر این نیست که تلفات ملکی با بیان میده. البته جنگ در هر جا باشه، در هر کنج و کنار دنیا و جهان ببینیم جنگ از تلفات میده و باشتر شد طبعا، ولیکن این هدف ما نیست. ما نهایتا ما کوشش میکنیم که تلفات ملکی با میان نیاد و می خاطر ما در تشکیلات خود یک کمیسیون مستقل با نام کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی تشکیل دادیم و کار میکنه سر از طرف ما. نهایتا تلفات بسیار محدود است، تلفات ملکی.
طالبان همچنان میگویند که حملات آنها انتحاری نه، بلکه به گفته خودشان حملات استشهادی است و حملاتشان نسبت به گذشته کاهش یافته. اما حکومت افغانستان برعکس آن را ادعا میکند.
در واقع طالبان هستند که میزان خشونت ها و جنگ را در افغانستان افزایش دادن. مردم افغانستان میدانند که طالبان حملات دروسی خودشان از حملات انتحاری و انفجار گرفته تا حمله های تهاجمی را افزایش دادن و هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیرند.
طالبان همچنان از محکوم کردن گروه های القاعده و حقانی من حیث گروه های تروریستی خودداری کرده و میگویند که هیچ جنگنده القاعده فعلا در افغانستان وجود ندارد.
به نظر طالبا شبکه‌های القاعده و حقانی تروریست هستند یا نیستند؟ بله یا نه خیر؟
در امارت اسلامی، یک امارت اسلامی است. در اینجا نام‌های مختلف شبکه فلان و شبکه فلان در هیچ کدام تشکیلات جداگانه نیست. ما یک دست هستیم، یک امارت هستیم، یک امیر داریم. و البته در رابطه با القاعده و چیزا فعلا در افغانستان آنها حضور ندارند.
اما مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا که هفته گذشته در نهاد تحقیقاتی شورای اتلانتیک در شهر واشنگتن دی سی صحبت می کرد گفت که کمتر از 200 جنگجوی گروه القاعده در افغانستان حضور دارند. آقای پامپیو همچنان در اشاره به مذاکرات صلح افغانستان افزود که این روند دشوار خواهد بود، اما با گفته او در کاهش هزینه جنگ و خطر برای ایالات متحده کمک خواهد کرد. چنین به نظر می رسد که حفظ دستاوردهای زنان موضوعی که نه تنها حکومت افغانستان بلکه ایالات متحده و جامعه جهانی جداً از آن حمایت می کند یکی از موضوعات بحث برانگیز در این مذاکرات باشد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در رابطه به حفظ دستاوردهای 19 ساله زنان پاسخ مشخص ارائه نکرد و گفت دستاوردهای زنان باید به اساس ارزش‌های اسلامی باشد.
هر نوع توافقی که بین شما و حکومت افغانستان صورت میگیره، ایالات متحده سر حفظ حقوق دستاوردهای زنان و اقلیت‌ها و مخصوصا حفظ ارزش‌های دموکراتیک مثل آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان تاکید میکنم. آیا طالبان پابند از این ارزش‌ها خواهد بودند؟
ما پیشتر عرض کردم که ما به هم ارزش‌های ملت ما متحد هستیم. منافع کشور اولیای ما با او متحد می باشیم. حقوق زن الحمدلله ما مسلمان هستیم. دین اسلامی یک دین شامل و کامل است. به همه بخش های زندگی انسان ها شامل است. همه مشکلات رو در نظر گرفته. در اونجا حقوق زن هم تامین شده. حقوق شهروندها هم تامین شده. حقوق اقلیت ها هم تامین شده. به شک نیست که ما به همه حقوقی که مطابق ارزش های اسلامی ما باشه، مطابق ارزش های ملی ما باشه،
آیا تا حال این ارزش ها و این حقوق زن و ارزش ها و دستاورد هایشان مطابق به گفته شما ارزش های اسلامی نیست؟ بوده یا نه؟
این باید عرض بدارم که ما نمیتونیم، بیشتر ما عرض کردم، ما از خود کشور داریم، از خود ملت داریم، از خود ارزش ها داریم، نمیتونیم ارزش های یک جامعه دیگر بیاریم سر ملت خود رو تحمیل بکنیم. مثلا حقوق زن ما نمیتونیم به اساس ارزش هایی که در امریکا است، ارزش هایی که مثلا در اروپا است، به اساس مثلا کشور ارزش های کشورهای دیگر برای حقوق قائل شویم. اصلا ملت ما ایران نمیخواهد. بیشتر از که ملت ما ملت مسلمان است الحمدلله. بیشتر از 99% مسلمان هستند. یا چیزی که ملت ما میخواهد، ما به اساس همو ارزش های ملت ما به پیش میریم.
سوال من این بود آیا می دستاوردهای خانم های افغان های افغان تا به حال به نظر شما مطابق ارزش های اسلامی نیست؟
ما به شکل عام گفته میتونم هر چیزی که مطابق ارزش های ملی ما نباشه، مطابق ارزش های دینی ملت ما نباشه، ملت او را قبول نکنه، برای ما قابل قبول نیست.
این در حالی است که زنان افغان میگویند که دستاوردهایشان به اساس ارزش های اسلامی است و نه تنها دستاوردهایشان حفظ می شود بلکه بیشتر هم خواهد شد.
هیچ زن افغان ارزش های اسلامی را خدای نخواسته از دست نداده. هر زن افغان میخواد که با ارزش‌های اسلامی و با فرهنگ افغانی خود روزمره زندگی خود، کارهای دولتی خود، کارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی خود پیش ببره.
در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان در یک جلسه استماعی کنگرس از اهمیت و حمایت حقوق زنان و اقلیت‌ها اطمینان داد.
میخواهم اطمینان دهم که حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، کودکان و تمامی شهروندان افغانستان به ویژه زنان برای ایالات متحده بلندترین اهمیت را دارد. من می‌خواهم به زنان افغانستان بگویم که ما با آنان خواهیم بود.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر همچنان در رابطه با آزادی بیان و یا اینکه آیا در صورت شامل شدن به حکومت از خانواده‌های قربانیانی که در اثر حملات طالبان جان باختند معذرت می‌خواهند یا نه پاسخ مشخص نداد.
آزادی بیان شما چه قسم تعریف می‌کنین؟ آیا اظهار نظر، انتقاد، صدا بلند کردن علیه عدالت، بی‌عدالتی‌های اجتماعی، نابرابری‌ها، ظلم، استبداد، آیا همین چیز است یا نه؟
به شکل عام ما گفتم که ما به همه حقوق شهروندها، به همه حقوق ملت ما که او را برش دین اسلام مبارک دادن ما با اون متحد هستیم. ما گفتم بیان آزادی به این معنی نیست که یک کس بیاید به ارزش های یک ملت دشمن بتا، توهین یک ملت بکنه. این از نظر امریکا قابل قبول است، نظر اروپا قابل قبول است، نظر کشور دیگر.
اما سوال من مشخص بود که اظهار نظر، انتقاد، صدا بلند کردن علیه ظلم، بی‌عدالتی، نابرابری های اجتماعی، آیا اینا آزادی بیان است؟ آره مردم اجازه خواهد داشت؟ وقت شما شامل حکومت میشین میتون از این شما حمایت میکنین یا نه؟ یا میکنین یا نه؟ بله یا نه؟
ما عرض کردم در حدود ارزش های اسلامی و منافع اولیای کشور ما شک نیست.
از جانب دیگر با وجود این که خواسته های طالبان با خواست های حکومت افغانستان در مغایرت قرار دارد، این گروه در مورد مذاکرات صلح اظهار خوشبینی می کند.
اگر مذاکرات صلح ناکام شود، سرنوشت توافقی را که طالبان امرای ایالات متحده امضا کرد چی خواهد شد؟
ما امیدوار هستیم که ما امید نمیشیم که انشاءالله این مذاکرات به یک نتیجه منتشر گردد. قسمی که ما امرای امریکایی ها مذاکرات داشتیم به یک نتیجه رسیدیم، به اینجا ما امید نمیشیم. امیدوار هستیم که این مذاکرات یک نتیجه بده، شاید زمانگیر باشه، مشکلات در پیش رو باشه، اما ما نهایتا امیدوار هستیم.
در حالی که به باور تحلیلگران مذاکرات بین الافغانی راه مملو از آزمون را پیش رو دارد، معلوم نیست که این مذاکرات چقدر زمانگیر خواهد شد و چه نتیجه را در قبال خواهد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شورای عالی مصالحه ملی میگوید هر چند هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان روی اصول مذاکرات صلح با توافق نهایی نرسیده اند، اما مذاکرات در یک فضای همکاری ادامه دارد. دیروز دو نشست گروه های تماس هیئت های دو جانب بی نتیجه پایان یافت. بعضی از منابع نزدیک به گروه طالبان نیز میگویند با آنکه اختلافات میان طرفین اندک است، اما پیشرفت ها خیلی بطی است. حسیب
مودودی گزارش می دهد. پیشرفت ها در مذاکرات صلح در قطر بطی هستند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید با آنکه هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان روی اصول و طرز العمل مذاکرات صلح به نتیجه نهایی نرسیدند، اما امیدواری ها از رسیدن به یک توافق وجود دارد.
در مذاکرات و دکاری اصول در طرز العمل پر تروس هم بحث شده. دواله لوري تروسی او بشپړ توافق ته نه رسیدلې، اما د خي همکاري فضا کې بحثونه دوام لري. تم لوري 4000 نهایش.
برخی از منابع در قطر میگویند که از 20 نقطه اصول مذاکرات صلح طرفین دوی تنها دو مورد اختلاف نظر دارند. گفته می شود که دو طرف توافق کردند که به جنگ کنونی از اصطلاح معضل افغانستان استفاده شود و در چگونگی بحث رجوع به فقه حنفی و جعفری در این مذاکرات نیز پیشرفت‌های به دست آمده است.
سخت‌ترین مرحله در مذاکرات بین الافغانی توافق برمی اصول است، اصول رفتاری که برای مذاکرات گذاشته میشه، همین اساسی ترین مرحله است. وقتی از این گذشتن اینا تیر شدن و توافق صورت گرفت سر این موضوعات، باز مذاکرات بین الافغانی خیلی ساده میشه.
خود تردل عمل که دوی دو خبریم چی؟ خبر مختروانه در خودیره بچه او سریع نده، نو اختلافات یه دست اختلافات و ده اختلافات نسته.
با این حال برخی از آگاهان میگویند که اکثر کشورهای منطقه و جهان در پیوند به چگونگی نظام آینده افغانستان اتفاق نظر ندارند و این موضوع مذاکرات صلح را پیچیده تر میکند.
ولی در هر صورت ایجاد یک رژیم تیوکراتیک، یک رژیمی را که بر اساس ایدولوژی های سختگیرانه ایجاد شده باشه، این تهدید هم به ایالات متحده امریکاست و هم به کشورهای همسایه.
با این حال قرار است که در اواخر ماه جاری میلادی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی افغانستان پاکستان سفر کند. تقویت اجماع منطقه‌ای در پیوند به صلح افغانستان و جلب ادامه همکاری پاکستان با این روند از اهداف این سفر گفته شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
همانگونه که در آغاز برنامه اشاره شد، نتایج امتحان کنکور سال 1399 خورشیدی برای شامل شدن به تحصیلات عالی و مسلکی اعلام گردید. با اساس اظهارات سرپرست اداره ملی امتحانات 98% داوطلبان کنکور امسال نمرات کامیابی حاصل کردند و شمسیه صبیه محمد نسیم از لیسه محمد آصف مایل شهر کابل مقام اول نمره عمومی را به خود اختصاص داده و در پوهنزه طب پوهنتون کابل شامل گردید. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
نتایج امتحان سراسری کنکور سال 1399 خورشیدی افغانستان که بر اساس اظهارات مسئولان اداره ملی امتحانات بیشتر از 200 هزار تن از فارغان صنوف 12 از 34 ولایت کشور در 6 دوره با عنوان داوطلب کنکور اشتراک کرده بودند امروز در کابل اعلام شد. شمسیه فرزند محمد نسیم از لیسه محمد آصف مایل شهر کابل با گرفتن 353 نمره مقام نخست را کسب کرده در فاکولته طب کابل کامیاب شده است.
شمسیه ولد محمد نسیم پدری سالو دری پنزوس نمرو بنده بیا هم ده تب پانزه تا کامیاب شده ورطه دی دیر دیر مبارک.
عبدالقدیر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات در نشستی که به مناسبت اعلام نتایج کنکور ترتیب شده بود گفت در کنکور امسال تقریبا 98% از داوطلبان کنکور نمرات کامیابی اخذ کرد.
ما الحمدلله امسال از جمع نزدیک به 200 هزار داوطلبی که تنها به بخش صنف 12 ما امتحان داده تقریبا 2-3 هزار ناکام بالا نداریم. کسانی که نمره کامیابی رو پیش محص نکردن سایر داوطلبای ما تقریبا 98% داوطلبای کنکور ما رو تشکیل میده همه نمره کامیابی رخص کردن همه نزد ما کامیاب هستن.
سرپرست اداره ملی امتحانات واضح نساخت که چه تعداد از این داوطلبان در دانشگاه های دولتی و چه تعداد دیگر به تحصیلات عالی راه یافتند. عباس بصیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این محفل اعلام نتایج کنکور سخنرانی کرد و گفت که امتحان کنکور امسال با وجود چالش های برخواسته شوی کرونا به صورت شفاف برگزار شده است و اداره ملی امتحانات سزاوار تحسین است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی راجع به محدود بودن ظرفیت جذب متقاضیان و ضرورت به سرمایه گذاری بیشتر در این بخش صحبت کرد و گفت که برغم تلاش های فراوان ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات تعلیمی افغانستان پاسخگوی نیازمندی جامعه امروزین افغانستان نیست و ما نمیتوانیم بیش از 10% متقاضیان را در سیستم تحصیلات عالی جذب کنیم و این 1% اندک در سطح منطقه و جهان است.
ما ضرورت داریم سرمایه گذاری های بیشتری در این عرصه داشته باشیم و این ظرفیت را بالا ببریم. صحبت ما از نقطه نظر کمیت است. ما باید کمیت خود را هرچی بیشتر تلاش کنیم و آن را توسعه بدیم. البته در کنار افزایش کمیت کیفیت یک دغدغه همگانی است.
آقای بصیر که هنوز رأی اعتماد از مجلس نگرفته است تلویحا از برنامه آینده سخن گفت و افزود
ما تلاش خواهد کردیم از طریق پژوهش و تحقیق و تولید علم و دانش هم کیفیت آموزش را بالا ببریم و هم تحصیلات عالی افغانستان را به عنوان یک نظام تأثیرگذار در جهت دهی پالیسی های اقتصادی و صنعتی و دیگر سکتورها نقشش را بالا ببریم و افزایش بدهیم.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی با ختم بیانیه‌اش محفل را ترک کرد اما مسئولان پیشنهادها و طرح‌های اصلاحی برای آینده داشتند. دکتر کریم توتاخیل معاون انسجام اداره امور گفت که کمیته کنکور خوب کار میکند و ظرفیت های خوب ایجاد شده است اما در مقابل وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی برنامه های عملی که جوابگوی نیازمندی امروز جامعه ما باشد ندارد. عزیز الله الفتی نماینده مردم در مجلس به مسئله سهمیه بندی در امتحانات کنکور با بهانه مشارکت ملی اشاره کرد و گفت
لطفا در امتحان آینده مسئله سهمیه که به خاطر تامین عدالت اجتماعی گویا یایی که تامین مشارکت اقوام در امتحان کنکور تمثیل شده باشه باید از بین بره.
با باور آقای الفتی کنکور تأمین مشارکت اقوام نیست بلکه مشارکت استعدادها است. نباید استعدادها با بهانه تأمین مشارکت اقوام از فرصتها محروم ساخته شوند.
دوست عزیز برنامه‌های رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.